نام بده اون رادیو را.
سلام فرشید جون، الان با دوست گلم آقا سروش نشستیم داریم برنامه گلچین تو نگاه میکنیم.
عجیبه، جایی که برای همه عالم آخر غم و غصه است، برای یه عده آغاز خوشی و جشن تولده.
میگن هر کسی چیزی که باش نون میخوره و پول در میاره میبوسه، چه میدونم قصاب ساتورشو میبوسه، کارگر بیلشو میبوسه، اینا هم دارن بهشت زهرا رو براش جشن تولد میگیرن، چون دارن از این طریق نون در میارن.
یکی آخرت فروشی مجبورم بکنم، ایران دیگه گاز نداره، برق نداره، که تحریم مجبورن دارن آخرت میفروشن.
میگم بابا فرشید، تولد بهشت زهراست، حالا من چی بپوشم؟
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. اگر نسبت به حقوق زنان و برابری زن و مرد و این مسائل حساس هستید و این چیزا دغدغه ذهنیتونه، براتون یه دونه حاج آقا آوردم درجه 1 تضمینی کهیر میزنید. گوش کنید اینا.
خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی.
تموم شد.
مرحبا بول خانمایی که من میشناسم، های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی،
اینه.
یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه.
بله، زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. دقت فرمودین، زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. ایشون فرموده، حرف ایشون نیستا، حرف خداست. یعنی خود خدا اومده به ایشون گفته آی عزیز حاج آقا من خدام، حاجم گفتن نوکرتم، خدا هم بفرمایید. خدا گفته ببین من حال نمی کنم زن دستش تو جیب خودش باشه، من میخوام زن تو پولاشو بیاره به تو، خودشم همیشه دستش جلوی تو دراز باشه. حاج آقا گفته آخه چیزه خب خوب نیست، ناسلامتی، مثلا خانومم سالها درس خونده، زحمت کشیده، دکتر شده، مهندس شده، آخه من با 4 کلاس سواد و حوزوی روم نمیشه، حالا این بیاد پولاشو بده به من، مثلا هر بار برای پول مثلا جلوی من گردن کش کنه، که خدا هم گفته بیخود، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، هر چی هست برای خودشه. از نظر من، یعنی خدا، از نظرش من ایشون ضعیف است. خدا خودش گفته. شما ماشاءالله درسته بیکار و بی سواد، علافی واسه خودت، اما بازم شوهری،
این مقامی که من به شما دادم کم مقامی نیست که مقام شوهری. خلاصه همینج هی از خدا اصرار، هی از این حاجی انکار، دیگه آخرش دیگه حاج آقا گفته چشم دیگه، راضی ام به رضای خودت. اینه که دیگه کاریش نمیشه کرد. خانوما پاشین باریکلا، همین الان کارت بانکی، پول، فیش حقوقی، هر چی هست همه رو بیار بدین دست شوهراتون لطفا. پاشین باریکلا، خواست خداست دیگه. آره دیگه، هر وقتم پول خواستین میرین میگین آقا لطف کنید به من یه پولی بدین. دقت کن لحنتون باید درست باشه، طلبکار که نیستین که. دقیقا همین جوری که همین الان حاج آقا میگه. شهرام جان یه بار دیگه پخش کن ملت قشنگ ملک ذهنشون بشه.
آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من.
این جوری خیلی محترمانه، عاجزانه دیگه، دستور خداست دیگه. هر کی هم دوست نداره به قول اون خانم جمع کنه از ایران بره. البته از ایران که نه، چون دستورات خدا جهان شموله، جمع کنه کلن از جهان بره، یعنی دار فانی رو وداع بگه، فاتحه تمام. بله اینجوریه خلاصه.
اینجا مثل یه قده تو سینمه، یاو نکنه چی میگم از روی کینمه. شعر نیستیم یه بغض خفه شده، از ترانه نیستیم یه فریاد تو بنبست. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشات از عادت سیاهه میدونم، میگن نفس بودنت گناهه میدونم. تو مثل مرواریدی اما نواس زینت، شریف و زیبا گرونی اینه صحبت. آدم و مریضم تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، در بخش خبر همانگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. ادعای حسن روحانی مبنی بر رشد مثبت اقتصادی ایران در سال 98 و خواهش گروه های مردمی که حاجی این اقتصاد زیادی رشد کرده داره فشار میاره سرش، لطفا بگی اون ورتر. اظهارات نماینده زاهدان که مردم به خاطر فقر و گرسنگی ما را از مجلس و دولت بیرون خواهند ریخت، و نظر کارشناسان که ایشالله چین کیش و جزایر دیگر رو خوب باهاتون حساب میکنه، یه دو زرم بندازین جلو مردم. و نظر وزیر خارجه اوکراین که کشورش ادعای ایران درباره وقوع خطای انسانی در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی را نمیپذیرد، و توصیه ها به ایشان که داداش این سپاه ما خودش یه خطای انسانی، کلن دست و پا در آورده، کسی شک نکنه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناوی.
با سلام، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت در این 3 ماهه اخیر بیش از 50% دستگیر شدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و آنها در زمینه سرقت بار اولی به حساب می آمدند. در این رابطه یکی از سخنگویان اتحادیه سارقین، کفزنان و جیب‌بران کل کشور به خبرنگار ما گفت ما در این اتحادیه همیشه سعی می کردیم برای عزیزانی که بار اول به جمع سارقان کشور ملحق می شوند جشن سرقت برگزار کرده ورود آنها را به این حرفه شریف جشن بگیریم، اما متاسفانه بیماری کرونا و محدودیت های اجتماعی مربوط به تجمعات این فرصت را از ما گرفت. وی افزود مسئولین بهتر است از این به بعد هر وقت میخواهم قیمت ارز را بالا بکشند یا بلای دیگری سر اقتصاد بیاورند قبلش با ما هماهنگ کنند تا خودمان را برای پذیرایی مناسب از سارق اولی های عزیز کشور آماده کنیم. در پایان این مصاحبه چون آقای سخنگوی اتحادیه سارقان جیب خبرنگار ما را در حین مصاحبه زده بود، این دو با هم گلاویز شدند که از نتیجه این نبرد هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی. در گزارش آمده بود پس از برگزاری یکی از جلسات دادگاه بخور بخور پرونده موسوم به فساد پتروشیمی، مشخص شد 5 نفر از متهمین این پرونده در داخل و خارج از کشور فراری هستند. برای مشخص شدن وضع این پرونده و رسیدگی به وضع فراریانان، تماس تلفنی داریم با کارشناس انتظاماتی بگیر بگیریاتی برنامه جناب آقای جواد سرهنگ.
بله.
سرهنگ جان سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم سلام میکنم و در خدمت شنوندگانی عزیز هستم. آقا
سرهنگ، توی جلسه دادگاه مشخص شده که یکی از متهمین پرونده که خارج از کشور بوده برگشته ایران و حالا توی ایران بله. گم شده، درسته این ماجرا؟
بله، اینجور که گزارش شده ایشون در داخل ایران فراری هستن و من از همین تریبون بهشون هشدار میدم که خیلی سریع خودشونو به ما معرفی کنن تا کار به جای باریک در نرسیده.
سرهنگ من فکم افتاده از این خبر
کنه. یعنی چی؟ فکم مگه میفته؟ خدا الله چون برش دار.
ای بابا، منظورم اینه که برگام ریخته سرهنگ.
بله، درختم بودی شما ما خبر نداشتی؟
چی میدی؟
چی میدن شما به سلامتی؟
یعنی IQ در حد پلانکتون.
بله.
آقا میگم من خیلی در حیرت فرو رفتم دیگه. خب چجوری میشه آخه؟ من
آقای عزیز بی خود حیرت کردی شما. ما به زودی ایشونو پیدا میکنه ما تحویل مراجع مربوطه میده.
آره عربت سرهنگ، آخه مثلا الان یکی یه اسمس بزنه به رفیقش غلطی تایپی داشته باشه، مثلا تحملی بنویسه تجمع.
آقا جون نمیشه که تحمل، چی جوری میشه تجمع؟ من نمیفهم.
مثال دارم میذارم دیگه، باید گیر نده سر. ببین قبل از اینکه اسمس برسه به گیرنده شما رسیدین، بعد این یارو برگشته ایران، حالا تو ایران فراری شده.
آقای
این دیگه خداییش زایه سرنگ، قبول کن دیگه.
قبوله چی بکنم آقا جون؟ ما حواسمون هست، همین الانم هم یه اقداماتی در جریان است. ایشون به حال و قوه الهی به زودی در چنگال ما گرفتار میشه.
زخمی نکنی ما رو تیز چنگ.
چیزی فرمودن شما؟
نه میگم خب به مثلا چی کارا کردید در این زمینه سرنگ؟
آه ببینید، در حال اینا اسرار نظامی است که بنده نمیتونم باز کنم اینجا.
حالا یه ذره گوشهشو بنداز بیرون ما هم ببینیم دیگه سرنگ.
در هر صورت بنده نیروهای ماهرا زبده خودم رو مأمور کردم به قدرت و شدت به دنبال ایشون باشن.
یعنی مثلا عبداللهی و اسدالله ماهر زبده اینا رو میگی؟
بله، اینا که گلی سرسبد نیروها هستن به همراه برادران دیگه.
یعنی مثلا عبداللهی و اسدالله چیکار میکنن سرهنگ؟ میرن در خونه ها رو میزنن، میگن خونه دار بچه دار، اگه متهم فراری پرونده پتروشیمی داری زنبیلو بردار بیار.
مسخره میکنی شما؟
نه سرهنگ، مسخره چی با؟ میگم شاید هم چون این یارو گم شده آگهی دادین تو روزنامه واسهش به عنوان واسه گم شده. جایزش چیه سرهنگ؟ اگه خوبه ما هم بریم بگردیم.
من واقعا برای شما متاسفم که موضوعاتی به این مهمی رو به ابتذال میکشونید آقا جون.
من خودم هم برای خودم متاسفم سرهنگ، اذیت نکن خودتو. میگم سرهنگ شاید ایشون الان داره صدای شما رو میشنوه، حرفی پیامی نصیحتی چیزی نداره؟
من که گفتم هم اول به صلاح ایشون است که خیلی سریع بیاد تهران به آدرس نیروی انتظامی دفتری جناب سرهنگ مراجعه و خودش رو تسلیم کنه، وگرنه اگه نیروهای ما پیداش کنن واقعا خیلی سخت میشه دیگه.
یعنی میزنین شل و پلش میکنین دیگه؟
نه خیر آقا جون، طبقی مقررات باش برخورد
میکنی. این مقرراته که میگی سرهنگ، من اصلا یاد شیشه نوشابه و جوجه کباب و اینا میفتم.
اینا همش تهمته، تهمت بدخواهانه. ما فقط تابعی مقرراتی ما.
الان منم از فرصت استفاده کنم و به این آقای پتروشیمی میگم که داداش یه تک زنگ به خود من بزن، من کارتو رو میندازم داداش.
آقای یعنی چی آقا چی میگوی شما؟ خجالت نمیکشی؟
وایسا وایسا
ببین پتروشیمی جان، ببین شما اگه مایه پایه ها هنوز دسته، بیا پیش خودم اسپانسر من باشستم. هر هفته به عنوان کارشناس چه میدونم مثلا میعانات گازی تا هر چیز دیگه ای که دوست داشته باشی میارم تو آنتن، هر چی خواستی بگو.
من با واقعا بنده متاسفم، این اقدامی شما مصداقی اقدام علیه امنیت ملیت آقا جون.
آره ببینیم بابا، آره داشتم میگفتم داداش، اصلا تو بگو دوست داری کارشناس چی باشه؟ مثلا رفع مشکلات تخت خوابی زوجهای جوان خوبه؟ مال خودت داداش. چه اینجور که شنیدم شما یه چند میلیون یورویی از پتروشیمی به چیپ زدی، یه نصفش هم بذاری وسط، منم همه اعتبارمو میذارم وسط، دیگه خودمون دوتایی دست میگیریم، مثلا رسانه رو ردیف دیگه. زنگ بزنم خر نشیه وقت بری خودتو به اینا معرفی کنی ها. یادت نره ها، کالمی کالمی بیبی کالمی.
تا تو را دیدم و آنی دلم را به دلت باختم، چرایه هایی که با نگاهت در سرم ساختم. من کمی ری خشک و سوزان، تو باران شدی در قلبم و جان دادی. خوشحالم ای پری رو، مرا در خانه قلبت جا دادی. شاپرک جان، جان به قربانت کنم ای خوب خوبم، مرا به سر پش کردی تو مهمان. بیا که رنگ چشمم مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان. شاپرک جان، جان به قربانت کنم ای خوب خوبم، مرا به سر پش کردی تو مهمان. بیا که رنگ چشمم مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان.
سلام فرشید. به نظر من جمهوری اسلامی به کشته سازی و مرگ به عنوان یه تمدن یا حالا هرچی که اسمشو بذاریم نگاه میکنه و اینو تو ادوار مختلف هم ثابت کرده. نمونه بخوام بگم، پارسال یا پیارسال یادم نیست دقیقا، یکی از افراد همین نظام که نمیدونم سمتش چی بود اومد تو تلویزیون گفت که صحبت دارو بود، چیه هزینه بیشتری میکنید برای عزیزاتون؟ بالاخره که عاقبت هممون مرگه، دور از انتظار نیست که برای این پدیده جشن بگیرن. قربانت مهدی از زنجان.
خیلی ممنونم مهدی جان. بعد همین آیات عظام میگن که میگن مرگ حق و هم میمیریم و اینا، وای اگه خدا نکرده بیماری بهشون حادث بشه، یعنی یارو با 100 سال سن با هفت ما دربست میفرستن اروپا تو بهترین بیمارستانا بستری بشه، اگه اوضاعش وخیم باشن به 100 جور دستگاه بستش میکنن که حضرت بتونه چند سباهی بیشتر در این دنیای فانی زندگی کنه. حالا نباتی هم شد دیگه، هم نباتی، فقط حضرت زندگی کنه یه دو ثانیه بیشتر. قشنگ خداشون چارچنگولی به این دار فانی چسبیدن، بعد به ما که میرسه میگه مرگ حقه. آقا امام حضرت بزرگوار، ما اون حرفاتونو باور کنیم یا این کاراتونو؟ والله به خدا. خب میدونین که هفته گذشته بعد از تایید حکم اعدام سه تا جوون به خاطر اعتراضات آبان ماه، کار برای توی فضای مجازی یه کارزاری با هشتگ اعدام نکنید رو انداختن که هفته پیش هم راجبش حرف زدیم. این هشتگ تو توییتر بیشتر از 10 میلیون بار استفاده شد و تبدیل به پر استفاده ترین هشتگ در تاریخ توییتر فارسی شد. ظاهراً همین هشتگ ها و جلب توجه دنیا به این موضوع باعث شد چند روز پیش با اعاده دادرسی این سه متهم محکوم به اعدام موافقت بشه. خب تا همینجا هم کار برای فضای مجازی نشون دادن اگه اتحاد داشته باشن و بخوان میتونن از فضای مجازی روی فضای حقیقی اثر بذارن و بعضی هشتگ ها میتونه واقعاً تشتگ مقامات رو بپرونه. البته رئیس محترم قوه قضاییه که خب فوق تخصص اعدام از دهه 60 دارن در جریان هستین، چند روز پیش اومد یه خط و نشونی برای مردم کشید که فکر نکنین اگه با اعاده دادرسی موافقت کردیم یعنی کم آوردیم و اینا. گوش کنین.
اسرائیل کودک کش منافقین دستشون تا مرفق به خون انسان ها آلوده و جریان سلطنت طلب ضد انقلاب ربات مسائل مختلفی در این قضیه نقش دارن در جرف سازی ها و فضا سازی ها اینها را هم ملت میشناسه هم ما میشناسیم. این جریانات نمیتونه به هیچ عنوان اون چه اراده دستگاه قضایی است در اجرای حق و عدالت کوچکترین رخنه درش ایجاد بکنه.
بله، ایشون کلن فقط تحت تاثیر اونایی هستن که میگن اعدام کنین، چون اونایی که میگن اعدام نکنین چهار دستن، یا صهیونیستای کودک کشن، یا منافقین تا مفرق به خون آلوده، یا سلطنت طلبهای تا زانو ضد انقلاب، یا همطوری که ایشون گفتن ربات‌های تا خازن آمریکایی احتمالا. کلن از نظر ایشون مردم یا یکی از اینان یا طرفدار و سینه‌چاک اعدامندی. من در حیرت هم اینایی که تو همین آبان همین پارسال حدود 20 تا کودک رو کشتن چجوری روشون میشه به کشور دیگه بگن رژیم کودک کش؟ اصلا کودک کشی قبل شما سوء تفاهم بود. خلاصه اینم از این ماجر. حالا وسط این هاگیر واگیر بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون تنور کشان وارد شد. نه در مخالفت با اعدام، نه در موافقت با اعدام. ایشون با 9 میلیون فالوئر تو اینستاگرام تو صفحهش پست گذاشت که یعنی چی اعدام نکنین؟ اینا رو اصلا باید اعدام کنن. کلی هم اتهام بهشون چسبون که اینا نمیدونم بمب‌گذار بودن و به ناموس مردم تجاوز کردن، سرقت مسلحانه انجام دادن، از این حرفا. یکی نیست بگه آقا بابا اینا که گفتی هر کدوم خودش رشته تخصصی جداست. بهنوش جان همش با هم که نمیگنجه با هم آخه. یعنی خانم بختیاری اتهاماتی به این سه تا جوان بس که خود امنیتی‌ها و اصلا خود رئیسی هم همینجوری انگوش بدن مونده بودن. خلاصه کار به جایی رسید که وکلای این سه متهم تهدید به شکایت کردن و گفتن خانم بهنوش بختیاری باید توضیح بده این اتهاماتو از کجاش درآورده، و گفتن تا جایی که ما پرونده رو خوندیم نه خبری از سرقت مسلحانه بوده، نه تجاوز، نه بمب‌گذاری. خلاصه بهنوش بختیاری هم دید اوضاع خیته، دیگه این پستی رو که حالا ظاهرا سفارشی هم گذاشته بود برداشت و بعد چند ساعت عذرخواهی کرد و گفت اگه اینا واقعا فقط اعتراض کرده بودن و قاتل زنجیره‌ای متجاوز مسلح بمب‌گذار نبودن من عذرخواهی میکنم. به هر حال یه شبه این خانم سلبریتی دو تا لبریتیش ریخ تبدیل شد به یه لبریتی. به هر حال ما امیدواریم به زودی خبر آزادی این سه تا جوون و همه اونایی که بیگناه تو زندان هستن رو بشنویم، و البته امیدواریم که بعضی سلبریتی های عزیز هم که خب چپ میرن راست میان میگن ما سیاسی نیستیم و همیشه در برابر هر ظلم و تبعیضی هم سکوت کردن، همین جوری به سکوت و سیاسی نبودنشون ادامه بدن. به قول معروف حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی که، والا به خدا.
نمیشه شانس لازمم هر جوری بیافتم بازم رو پام حاضرم، تو هیچ وقت نخوا یه جا صد بشی جلو، تو نمیتونه حریف آفتاب شه عب، با این که پره توی زندگیم خطرم و میمونم و هم مسیرم دل نمیکنم. تو حتی اگه کل جتوناتم بدی بازم نمیدم به جک نویسم، هم همیشه بوده باسم جای کد این ره، به فکر آینده بودم من پشت نیم شطاره نداره این بازی دومی برام، همیشه طلا رو میخوام و پی نقره نیستم، تو به دست میاری هیچ وقت سبا تو وقتی برا پزادن بیشتر شرا چهار تا چیز میبینی میلغزه پاها، دگو که خودت تو نمیشناسی جیره بابا، های شران بودم وقتی تو میخوابیدی شبا، توی که فقط عشق چهار تا بازی دی از سال هلکی زور رزن خودت تو خسته نکن، چون تا وقتی که من اینجام که تو جایی نیبراد میشه میام تو مخ سبازاتم بیام با وزیرم میرم رو روخه تا بشم آویز گوشه تا تو بشنوی صدامو، خوشه این میکروفون باستادم و میگم بدونی چه مثل تیر.
یاسر های ادام نکنید ادام نکنید، چیه توی این اینترنت را افتاده؟
بنت الهدا جان اینا ربات های صهیونیستی هستن، وگرنه هیچ انسان عاقل و با بصیرتی با اعدام مخالف نیست.
خدا لعنتشون کنه، انشاءالله به کوری چشم همشون روزی 100 تا اعدام داشته باشیم، اونم در ملأ عام.
انشاءالله بنت الهدا جان انشاءالله اعدام یکی از ستونهای نظامه.
آقا یاسر، من از لجشون 4 تا اکانت ساختم. با هر 4 تاشم رفتم هشتگمو به چشم استکبار فرو کردم، نوشتم اعدام کنید اعدام کنید.
احسن بنتلودا جان، میخواستی بنتلودا جان یکی دو تا هم به اسم پارمیدا و آزیتا و اینا بسازی که وقت فکر نکنن فقط بچه از والله ها با اعدام موافقه.
حواسم بود آقا یاسر، از اونا هم ساختم. ولی آقا یاسر دم بهنوش بختیاری گرم، من هیچ وقت ازش خوشم نمی اومد چون حجابش درست نبود. آره، اما وقتی دیدم چطور از اعدام دفاع کرد، از اعدام این اقتشاشگرا مخصوصا، واقعا فهمیدم که بصیرت داره.
البته بچه های بالا هم خیلی تلاش کردن منتال هدا جان، چند جلسه با ایشون میزان بصیرت کار کردن تا بصیرتشان تنظیم شد و بالاخره هم صدای با نظام و انقلاب شدن.
دستشون درد نکنه، اینجا مملکت اسلامیه، مال آقاست. اصلا هر کی اعدام دوست نداره جمع کنه بره.
اصلا جمع کنن برن. دشمن ضد اعدام، اعدام باید کردن. دشمن ضد اعدام، اعدام باید کردن.
سلامون علیکم و اوسیکم بلعدام. در این منبر مقدس و مطهر از ما خواسته شده در مورد یکی از نعمات بزرگ و یکی از درخشان ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی فرمایش داشته باشیم و آن هم امر بسیار مهم و دوست داشتنی اعدام. همانطور که بارها گفته ایم در آیین مقدس ما اصلا چیزی به اسم مرگ وجود خارجی نداره و ما موقعی که ارتحال میکنیم تلپی از این عالم به اون عالم چی میشیم؟ پرتاب میشیم. پس دیگه شلوغش نکنید که مرگ و خیلی ترسناک و همه چی تمام میشه با این حرفا. اتفاقا برای مؤمنینی که تقوا پیشه کردند و هی از زلال ولایت نوشیدند، با مرگ تازه همه چی شروع میشه. همانطوری که گفته شده در آن دنیا یک سری تخت یه نفره که نه دو نفره هم که نه چند نفر به بالا، وسط جوی آب که نه همون شیر قرار گرفته که همین جوری حوری و فرشته و استریت کلابه که ازش آویزانه. مؤمن انگور مخاد میکنن تو دهانش، سیب مخاد میکنن تو دهانش، خیار مخاد اونو حالا احتمالاً قاچ میکنن قبلش میکنن تو دهانش. پس وقتی در انتظار ما در آن دنیا یک چیزهایی به این خوبی هست که هی میکنن توی دهان آدم، خب چرا باید با اعدام مخالفت کرد؟ چرا هی باید تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل و کفار قرار بگیرید؟ هی بگید اعدام نکنن، اعدام نکن، اعدام نکن. اصلا اعدام برای مجرمین هم نعمته، اگه مجرمی که اعدام شد واقعا مجرم بود، که خب اعدام شده مجازات شده اون دنیا دیگه میره رو همون تخت دیگه. اگه مجرم هم نبود و اعدام شد، که خب خود ما سفارش میکنیم بیشتر بکنن توی دهانش، تختش هم بزرگتر باشه. پس بدانید که با این هشتگ پشتگ بازی دارید به گور خودتان لگد میزنید. همانطور که فرموده الاعدام فی امور امهاتکم و دهانکم و تختکم ولا کفکفون، یعنی خلاصش اینه که اعدام بشید تا کامروا شوید و کف نکنه. خب یه چند تا دعا هم بکنیم. الهی یک یک شنوندگان این منبر مقدس را به لباس اعدام ملبس بفرما، قسمت کن همین حاجی تنابدار همه شما را یک یک به گردنتان بیاویزه. این کیفیت و کمیت اعدام در جمهوری اسلامی عالی است. متعالی بفرما و سلام علیکم و درود خدا بر کسی که اتر اعدام را همین جوری پاشیده تو کشور.
زل میزنی تو چش من و اونی که این وسط میمیره منم، اونی که اگه تو نباشی میزنه پرس میزنه قدم. یکی یکی کوچه ها رو نگاه کنیم یه بارو، بیا ببین حال ما رو، ببین کار روزگار.
پشی جان سلام، زکریا هستم از سازبوگ اتریش پیام میدم. به نظر من جمهوری اسلامی از موضوعی مثل قبرسون و وفات و مرگ و خلاصه اینجور داستانا به عنوان یک وسیله استفاده میکنه که بتونه اینا رو برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کنه. چه اهدافی؟ اهداف این که بتونه جوونا رو
بله.
جوری تربیت کنه که نقد امروز خودشون رو بفروشن به نسیه آخرتی که اینا وعده میدن. مرسی پرشید جون.
به به، چقدر شیوا و فنی واقعا مسئله رو توضیح دادن. به قول شاعر، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیلی ممنونم از تماس شما، دمتون گرم. یه چند تا از امضاهاتون رو بخونم. شاهین از تهران پارس، شهرام از اصفهان، کیلکا کنار ودکا، مرتضی از شهر آبشنگولی کوچه اصفهان، دلارام از تهران، جیکوب از الهیه، اردک از عمق جنگل‌های آلمان، هواشناس از جنوب ارغوان، ارسلان نوید از تورنتو، آلیپور از ایران، اهواز، جلال از تهران، رادیو فردایی یا دوستتون داریم، دیاکو و مینا از آلانیا ترکیه، سپید از مونیخ، سوئل و بهزاد از اردبیل، پدرشونت شدنت مبارک از لندن، مت از لندن، فریدون از تهران، بیژن امینی ونکوور، سینا از تورنتو، علی جو از بوستون، لهو لورده از استکهلم. لهو لورده نباشی. حالا همین چند دقیقه پیش راجع به اعدام و این هشتگ اعدام نکنید حرف زدیم. هفته پیش خبر عجیب و ناراحت کننده دیگه هم داشتیم در مورد اعدام، منتها در مورد اعدام یک نفر در مشهد. البته خبر اعدام جمهوری اسلامی خیلی خبر عجیبی نیست دیگه، میدونید. چیزی که عجیب بود این بود که این شخص محکوم به اعدام به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی حکم اعدام گرفت و متاسفانه اعدام شد. ظاهرا حالا این شخص قبلا هم چندین باری سر همین ماجرا گیر افتاده بوده. در نهایت وقتی برای بار ششم گیر میفته، محکوم میشه، قاضی دادگاه حکم به اعدام این شخص میده. آقا فکر کن واقعا برای یک چنین چیزی کسی رو اعدام کنه. اصلا عجیبه واقعا، آدم شاخ در میاره. ظاهرا حالا تو ماده تبصره‌های قانون مجازات اسلامی مداومت و اصرار به نوشیدن الکل دیگه مجازات شلاق نیست و چوبه دار و مرگ. یعنی این مرحله حتی برای خود داعش هم به نظرم قفل بوده. داعش یعنی غلط بکنه واسه عرق خوری کسی رو اعدام کنه، واقعا نداشتیم. اونا همیشه مثلا با شلاق دیگه سرتای ماجرا رو هم میآوردن. اینه که اصلا عجیب نیست همین روزا گروه داعش و طالبان و اینا بیان بیانیه بدن رفتار جمهوری اسلامی رو محکوم کنن. یاد اون دوستانی هم بخیر که میگفتن اگه تو سوریه و عراق با داعش نجنگیم باید تو ایران باشون بجنگیم، ما رو میترسوندن داعش میاد ایران میگیره بدبخت میشیم. الان ترسناکتر از داعش الان بیخ گوش خودمون دیگه تو ایران. من مطمئنم اون کسی که به خاطر نوشیدن مشروب حکم اعدام گرفت، این لحظاتی قبل از اجرای حکمش احتمالاً یه نگاهی به حلقه دار کرده و پیش خودش فکر کرده که کاش به دست داعش اسیر شده بود ولی گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشده بود. بله، روح شاد، راهش هم که پر رهرو هست دیگه. بله،
محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم، گفت را سابای قاضی نیمه شب بیدار نیست، قاضی نیمه شب بیدار.
سلام فرشید چون، من چون میخواستم اینو بهت بگم که با توجه چیزی که من یادم هست، حالا من که موقع نبودم ولی فیلماش رو دیدم یا صداخاش رو شنیدم، امام میگفت شاه تنها کاری که کرده قبرستون رو آباد کرد. الان ولی با توجه به چیزی که ما الان میبینیم، با این همه کشته های بیگناه از اعدام، مردن در حبس، مردن در تبعید، کشته های آبان، کشته های 96، کشته های هواپیما و هزاران هزار بلکه میلیون ها آدمی که توی این جمهوری اسلامی کشته شدن، تنها چیزی که آباد کردن قبرستون ها بود. امام راست میگفت، ولی منظورش به خود جمهوری اسلامی بود. امیرم از ملبورن.
خیلی ممنونم، مرسی امیر جان. واقعا کارنامه شاه رو بذاریم کنار کارنامه اینا در زمینه آباد کردن قبرستون ها، اصلا شاه هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی چنان همه جای ایران رو قبر آباد کرد که تیمور لنگ هم تو خواب نمیدید. مرسی از تماست. خب ملینا،
بله بله،
بریم از یه متولد بگیم چه خبرها، چی داری برامون؟
جونم براتون بگه که برای بچه های بزرگترین گروه راک اند رول دنیا، یعنی گروه رولینگ استونز، با میانگین 76 سال سن همین سه ماه پیش آخرین آهنگشون رو منتشر کردن. این هفته هم تولد خواننده و ترانه‌سرای گروه یعنی میک جگره که 77 سالش میشه.
جگره یا جگره؟
نه جگره،
جگر نیست.
حالا به هر حال دیگه
میانگین 76 سال.
بله
ماشاءالله،
بله.
چه سرحال روپان دوستان.
بله مثلا همین جناب جگرخان جگر، حالا هر
کارو یه اسمش شد جگر
همون دیگه. همین ایشون جگرخان تو سن 73 سالگیشون، یعنی همین 4 سال پیش، هشتمین بچهشون به دنیا آمد.
یا خدا،
البته اینو نگم که 2 سال قبلترش نتیجهشون به دنیا آمده بود.
هشتمین بچه
بود. بله بله،
بعد نتیجهش یعنی از بچهش بزرگتره. بله بله، کنیم از آره. کاراش بگو، از آره. کارای جیگر بگو.
جناب جیگر خان میک جگر اسمش موند.
سال ما راجع به میک جگر داریم صحبت میکنیم.
آره در همین ایشون. بله
اشتباه نگیریم.
ایشون سال 1969 یکو آقای میک جگر سال 1962 با رفیق دوران کودکیش کیت ریچاردز گروه رولینگ استونز رو تشکیل دادن. بعد
منم کیت فکر کنم
کیت من چک کردم.
چک کردی
کیت چیزه کرونا و اینا که میخوان چک کنن اونه.
آره، یعنی الان 58 سال این گروه تشکیل شده، همچنان هم دارن آهنگ منتشر میکنن.
بله بله، این میک جان هم خواننده و ترانه‌سرای گروهه، سرای گروهه و البته بازیگر هم هستن ایشون.
آره، یه 10 تا 12 تا فیلم هم بازی کرده. این آهنگی که گفتی تازه منتشر کردن اسمش Living in a Ghost Town که همچین به شرایط الان دنیا هم میخوره.
دقیقاً، شعر و موزیک ویدیوش هم همین جوریه. موزیک ویدیوش توی یوتیوب تا حالا بیشتر از 8 میلیون بار دیده شده. یکم اون پایین کامنت گذاشته بود فکر کنم این بچه‌ها آینده خیلی خوبی داشته باشن.
والا وقتی تو دهه 8 زندگیشون انقدر سرحال اومدن، این کامنت هم همچین بیرا نیست دیگه. به هر حال تولد میک جگر، این اسطوره راک اند رول، مبارک باشه. بریم قسمت از موزیک همین آهنگ Living in a Ghost Town رو بشنویم.
Living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found.
یه وقتایی عاشق بودن سخت‌ترین کار دنیاست، وقتی که همه چی پر از دریغ میشه و افسوس، اما پای عشق که میاد وسط، تلخ‌ترین ها هم میتونن حظی از شیرینی ببرن. زنده یاد افشین یداللهی چه زیبا گفته: برایم شعر بفرست، حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت برای تو میگویند. میخواهم بدانم دیگران که دوچار تو می شوند تا کجای شعر پیش می روند، تا کجای عشق، تا کجای جاده‌ای که من در انتهای آن ایستادم.
گفتم به من گفتی نگو وقتی نمیمانم، گفتم پشیمان میشوی گفتی نمیدانم، گفتم نمیپرسی چه میآید سرم بی تو، گفتی نمیدانم نمیپرسم نمیمانم. از آن چه می آید سرم با رفتنت گفتم، گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم. انقدر گفتم باش، گفتم باش، گفتم که بر هر چه اصراری کنم یاد تو می افتم، یاد تو می افتم. مردم بفهمانم به تو، من بیشتر از هر کسی، ای از خودت هم بیخبر فکر تو بودم. گفتم اگر راهی نشد به تار موی تو قسم، من از خودت هم بیشتر فکر تو بودم.
از آن چه می آید سرم، با رفتنت گفتم، گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم. انقدر گفتم باش، گفتم باش، گفتم که بر هر چه اصراری کنم یاد تو می افتم، یاد تو می افتم.
جهان امروز، رادیو فردا.
چشامو وا کردم تو بودی، چشامو بستم صدات بود، روزا قربون صدقه ها شوالالایات بود، دنیام کوچیک بود قد دست دادن عشق به من، دستات پس داد حالا بزرگ شدم، چقدر کوچیک دستات ماما قربون دستات. میدونم هی چشاتر شد تا من، هی قدم بلندتر شد تا رسوندی منو به رویاهام، مامان رویاهات پرپر شد. میدونی دنیامو واسه من ساختی، میدونم رویا تو واسه من باختی،
من خوشی مامان تابت بمون با من چه خوب بود قدیما کودکیم با تو میشستی تو آفتاب میبافی موهات تو سر تو لازمون بود میبستی چشمات تو مامان به خدا تو فرشته ای فقط بریدن بالا تو رش برست اخم بود ماما گفتی دنیا پر شیرینیم مزش چقدر تلخ بود ماما یکی بود یکی نبود یکی عاشق بود اون یکی نبود میشه خبرست گمبد کبود ماما کاشکی تاریکی نبود دنیای من فانوس نداشت چیزی به جز کابوس نداشت امروز و من هیچ کسی مثل تو من به دوست نداشت ماما علاقی ماما
رادیو فرداست که همراه شماست.
گفتی خیال تو راحت هر جا که باشی میام سایه به سایه منم بشکردم آدم الان چند وقته که دوری رفتی از پیشم به هم گفتی که مجبوری مثل من کی میشه واسه در و دیوار این خونه میریزه روی سرم بعد تو دیوونه اینا رو یادم میمونه یکی یکی میچینم با جرای خاطره هامونو میبینم واسلم از تو چه دوره از تو چه دوره بی احساس دیدی گفتم ته این رابطه بن‌بسته از هیچی نمی ترسه بی احساس لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمی گردم لعنت به اون شب که تو صبح گریه می کردم گفتی که از پیشه برم فراموشم می کنی حتما اگه عاشق نبودم تا الان صبر نمی کردم صبر نمی کردم بی احساس دیدی گفتم ته این
نمیترسم.